أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون جلسه گذشته این شد که ما در زیارت عاشورا به عنوان یک انسان با یک خون و مصیبت آشنا میشیم. اون خون سار الله هست، خون خدا در رگهای اجتماع که بدون جریان این خون انسان ها امکان حیات انسانی ندارن، یعنی نمیتونن زندگی انسانی داشته باشن و با اون خون هست که اینها اتصال به باشگاه رب پیدا می کنند و در جهت هدف خلقتشون تربیت می شن. وقتی که این خون در رگ اجتماع جریان پیدا نکنه، یعنی سار الله، دو مصیبت به وجود میاد، دو فاجعه به وجود میاد. یک اینکه متخصص معصوم منع میشه از اینکه بتونه بالای سر فرزندانش باشه و میلیاردها انسان رو به هدف خلقتشون برسونه، به مقام محمود که لایقش هستن برسونه، به معیت با خودش در دنیا و آخرت برسونه. دیگه هیچ کدوم از انسان ها به این مقام نمیرسن. فاجعه دوم و مصیبت دوم محرومیت 8 میلیارد انسان هست از متخصص معصوم. یعنی دو طرف دارن اینجا با مصیبت روبرو هستند. یه متخصص معصوم که 1192 سال آواره است و معطله. خواهش میکنم به این زمان دقت کنید، این اگه کسی دقت نکنه و عادی بشه براش قسی القلب میشه. 1190 سال یا دقیق تر 1192 سال معطلی، برای اینکه جامعه بفهمه امام لازم داره، جامعه بفهمه آدمه، انسانه و بدون خلیفت الله رشد نمیتونه بکنه اصلا، و بفهمه که رشدایی که داره میکنه هیچ کدوم رشد انسانی نیست، رشد توهمیه. پولدار شدن، نمیدونم بچه دار شدن، ازدواج کردن، فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فعالیت های علمی و دانشگاهی، این همه توهمه، رشد توهمیه. رشد حقیقی اونجاییست که انسان با قلبش حرکت میکنه و به سمت تخلق به اخلاق الهی، به سمت خلیفت اللهی حرکت میکنه. خواهش میکنم دقت کنید، چون ما وقتمون هم کم است، من فقط خیلی فشرده قاعده میدم. اون چیزی که باید شبیه معصوم بشه تو وجود ما چیه؟ یعنی میره تو باشگاه و تربیت میشه زیر نظر رب، یا متخصص معصوم کدوم بخش ما میره زیر نظر مربی و شبیه مربی معصوم خلیفت الله میشه، کدوم بخش ما تخلق پیدا میکنه به اخلاق الهی؟ ببین هیچ کدوم از این چهار بخش نیست. اون بخشی که در وجود ما قرار شبیه بشه قلبه. قلب حرکت باید کاملا قلبی باشه. لذا تمام منازلی که انسان در سلوک طی میکنه با قلبشه. درسی نیست که یه نفر مثلا بره فلسفه بخونه، عرفان بخونه، الان عارف شده باشه. نه، باید حرکت با قلب صورت بگیره. جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار. خداوند امیرالمومنین علیه السلام هممون رو دعا کرده. خداوند ما و شما رو از کسانی قرار بده که یسعى بقلبه، با قلبش سعی و تلاش میکنه، حرکت میکنه به سمت چی؟ منازل ابرار، منازل آخرتی. همه باید تو قلب اتفاق بده. سلوک سلوک قلبیه. رحمانیت و رحیمیت صفت قلبه، آرامش صفت قلبه، شادی هم صفت قلبه. بنابراین اگه یک کسی اوج کمالات دنیایی داشته باشه اما قلب نداشته باشه یا قلبش مریض باشه، فایده دیگه نداره. لمن کان له قلب، قرآن میگه هر کس قلب داشته باشه رشد میکنه. الان شما با کدوم بخشتون اومدید تو مجلس امام حسین؟ با قلبتون اومدید، همتون عشقتون قلبتون شما رو برده اینجا. یه سلوک یعنی همینی، اصلا حرکت میکنه قلبش. پس همه یه حیثیت یه انسان و همه دارایی یه انسان قلب اوست. قیمت آدم ها از قلبشون، با قلبشون سنجیده میشه. قلب. خب این دو مصیبت بهش میگن مصیبت اعظم، هر دوش. یه مصیبت هم داریم به نام مصیبت عظیم، پایین تره، اعظم بالاتره. عظیم چیه؟ عظیم پایین تره. مصیبت عظیم چیه؟ کشته شدن، قطع دست و پا، علی اصغر، علی اکبر، ابوالفضل، تشنگی، اسارت، شهادت، اینا مصیبت عظیمه. اهل بیت همشون از مادرمون فاطمه زهرا حاضر بودن تن بدن به مصیبت عظیم برای جلوگیری از چی؟ مصیبت اعظم، که میلیارد ها انسان محروم نشن از رشدشون. اونا جونشون رو دادن که ما محروم نشیم. سیرت امام حسین چی میخونیم؟ بدل محجته فیک لیستنقض عبادک عن الجهاله و حیرت الزلاله. خون قلب خودش رو بذل کرد در راه تو، در راه تو خون قلب خودش رو ریخ که نجات بده بندگان تو رو از جهالت و حیرت گمراهی. یعنی اینا برای اینکه بچه هاشون یه دونشون جهنمی نشه، یه دونشون دچار جهالت و زلالت نشن، حاضر بودن جونشون رو بدن، بدن زندان شکنجه بشن، انواع و مسائل به خاطر ما تحمل کردن. که ما الان داریم میشنویم امام حسین، حضرت علی اکبر، علی اصغر، رقیه، رباب، زینب، چه و چه و چه، همه اینا به عشق ما بود، به خاطر که ما جهنمی نشیم، بچه هاشون هدایت بشن. مشکل ائمه مصیبت عظیم نبوده، اونا مصیبت عظیم رو با شیرینی قبول میکردن. زینب کبری اون همه مصیبت عظیم دید، فرمود چی؟ ما رأیتو الا جمیل. اون اصلا این نبوده. اکثر مردم فکر میکنن مسئله عاشورا، محرم، سفر، مسئله مصیبت عظیمه. لذا سخنرانی ها برای این است هی مردم گریه کنن فقط. سخنران خوب اینه هی بتونه بگه امام حسین اینجوری کشتن، خوب تشریح کنه، همه جگرشون بسوزه، جیغ بزنن، داد بزنن. شعر، مداحی، نمیدونم اجرا، وقت گذاشتم مثلا بریم فلان هیئت، مثلا اونجا خوب گریه میکنن، خوب سینه میزنن، اونجا مثلا 3 ساعت سینه میزنن، اونجا نمیدونم انقدر شعر میخونن. این سبک، اون سبک، نمیدونم بالا پایین پریدن اینا، فکر میکنم مثلا امام حسین اینه، اونا هم لنگ این بودن که ما هی بیاییم اونجا بشینیم بگیم اینا رو کشته هی گریه کنیم. 1400 سال مسئله چیز دیگه ای هستن، مسئله محرومیت بشریت از متخصص معصوم و محرومیت متخصص معصوم از هدایت بشریت. برای همین خدا هی برای ما تکونمون میده که ما بفهمیم و بازم نمیفهمیم. یعنی 50 سال ما زیارت عاشورا میخونیم ولی خدا میگه که بابا تو باید انتقام بگیری، تو باید منتقم باشی. انتقامت هم مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. اصلا مسئله اینه، اگه کسی بیاد عزاداری اینو نفهمه و به منتقم و بعد از اون با اتصال به امام زمان یعنی منتظر نرسه، اصلا به کمال نمیرسه، روح حسینی پیدا نمیکنه. حتی ثواب داره، هر کس گفتم یه کافر هم عزاداری کنه برای امام حسین ثواب داره، بی اجر نیست. اما امام حسین نیومده که ما بشیم گریه بکنیم 1400 سال براش فقط. امام حسین اومده که ما آدم شیم، بزرگ شیم، بفهمیم که فرزند او هستیم، انتقام باید بگیریم. ما در حق امام حسین رو اگر بخوایم ادا کنیم انتقام. اگه کسی در جریان انتقام قرار نگیره و قلبش در صحنه انتقام نیاد، که من باید تا کی بشینم 40 سال هی زیارت ذلیلانه بخونم و عزاداری ذلیلانه کنم و بگم کشتن، کشتن، زدن، کشتن، بردن، همینجور. خب تو یه مردی، یه انسانی، یه غیرتی داشته باش. مصیبت سر جاشه، مصیبت اعظم و بفهم. ماجرا اصلا مصیبت عظیم نیست، ماجرا مصیبت اعظمی که زیارتاش رو داره به دیاد میده. فلعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله. داره دائما بهت میگه. پس حق حسین ابن علی به عنوان امام گذشته این هسته شما انتقامش رو بگیرید. حق امام زمان به عنوان امام زمان ما که حی و حاضره این هسته که ما منتظر بشیم. چجوری میتونیم منتظر باشیم؟ با انتقام. اگه کسی به مسیر انتقام نیاد انتظارم نمیرسه مقام منتظر. اگه یک کسی حس غیرت و انتقام به سراغش اومد و بعد چون تو مقام منتقم تو میرسی، خدا میگه دست تو بذار دست امام زمان، میگه حالا که میخوای انتقام بگیری، انتقام به این استش که متخصص معصوم یا حسین ابن علی برگرده سر جای خودش تو جامعه و این سار الله جاری بشه، مردم بتونن اتصال به متخصص معصوم برقرار کنن، هم متخصص معصوم بتونه بالا سر بچه‌هاش باشه، این 8 میلیارد انسان ها، و هم بچه‌ها بتونن با پدرشون و امامشون اتصال داشته باشن و کمال انسانی پیدا بکنن، در حد کمالات توهمی دنیایی نمونن. برابر این منتقم به منتظر تبدیل میشه. خب هر وقت به منتظر تبدیل شد، علی الاسلام فهمود کسی که به منتظر بشه با من و هم درجه منه. یعنی چی شده؟ یعنی به مقام چی میرسه؟ محمود میرسه، هم درجه میشه با امیرالمومنین، هم درجه میشه با سیدالشهدا. لذا اگر کسی فعال مهدوی شد تمام کار، چون داره انتقام میگیره، داره تلاش میکنه به بازگشت حسین ابن علی به جامعه، برگردوندن این خون به جامعه. یعنی زندگی مردمی زندگی کاملا تخصصی میشه. یعنی گفتیم چی؟ گفتیم 7 تخصص لازمه برای هدایت یک انسان. این 7 تخصص جو در اختیار خدا و این 4 آدم معصوم نیست، حتی یه دونش. برابر این زندگی که زیر نظر متخصص معصومه زندگی فوق‌العاده و بی نهایت تخصصیه. برای همین انسان‌ها در زمان امام زمان خیلی زود به مقام ولی اللهی و خلافت میرسن، زود روش میکنن. درهای غیب، درهای آسمان، تمکن، قدرت روی همشون باد. عادی ترین انسان ها از اولیای خدا میشن، معمولی ترین آدم ها همه اتصال به ماورای طبیعت دارن، چون تخصصی تربیت میشن. ما الان مربی بالا سرمون نیست، ما گفتم ما داریم تلف میشیم. الان ما الان نه ازدواجمون، نه طلاقمون، نه معاملاتمون، نه کار اجتماعیمون، نه کار سیاسیمون، نه کار فرهنگیمون، نه اخلاقمون، نه شوهرداری، زنداری، بچه داری و تربیه، هیچیمون اصلا طبق اصول نیست. و استعدادای بی نهایتی که خدا به ما داده داره تلف میشه. خدا رحمت کنه سید مهدی قوام رو، از اولیاء خدا بود تو این تهران. یه موقعی تو بازار دید یه نفر داره داد میزنه، گریه میکنه، رفت گفت چیه، چی شده؟ گفت یخام داره آب میشه، از صبح یخ آوردم بفروشم، هیچ کس نخریده، تمام سرمایه هم داره آب میشه میره. واسط میده گفت من همه یخاتو خودم میخرم. خودش هم نشست کنار این یخ فروشه، زد زیر گریه. یخ فروشه گفت حالا چرا شما گریه میکنی؟ گفت تو یه یخت داره آب میشه، میگی سرمایه هم داره میره تلف میشه، منم یه عمرم تلف شده، سرمایه هم حالا ولی یه خداست این آدم، منم یه عمر تو گناه تلفش کردم. میزنه زیر گریه مرحوم آزم آسد مهدی قوام. ما عمرمون داره تلف میشه. خیلی وحشتناکه. هر یه انسان یه خلیفت الله هیچ که نمیرسه. ولی ما چون خودمون رو نمیشناسیم احساس تلف شدن نمیکنیم. میگیم خب من الان خوبم کردم، من الان شدم رئیس جمهور، شدم وزیر، شدم دکتر مهندس، شدم عالم، نمیدونم آخوند شدم، نمیدونم چی شدم. چون توهم برامون داره، میمون چون نمیشناسیم خودمون، نمیدونیم استعدادمون کجاست، چیه، همش فکر میکنیم رشد کردیم، رشد پفکیه، به درد نخور توهم. روش یعنی که ملاک ریاضی داره، یعنی تو چقدر شبیه الله هستی، چقدر به رحمانیت، رحیمیت رسیدی، چقدر قلبت شبیه او شده، چه تعداد از اسماء الله رو تونستی دریافت کنی، چقدر آرومی، چقدر شادی. اینا ملاکه. شاد بودن یه هنره، شاد بودن که انسان بتونه به این 4 گریه نکنه هنره. یا بفهمون هر کس برای این 4 گریه کنه میره جهنم، من بکا علی دنیا دخل النار. به این توام برسی که دنیا قصه نخوره و آرامش داشته باشه. مشوخیه. باید برسونه خودتو. انسان تا میسوزه تو دنیا یعنی جهنم داره، یعنی داره عذاب قبر اضافه میکنه. تو به تعداد قصه ها، ناراحتی ها، عصبانیت ها، زودرنجی ها، دعوا ها، کینه ها، فشار قبر داری. بعد این را بریزی از روحت بیرون. این تربیت میخواد، مربی باید بالا سر انسان باشه. و ما داریم این خسارت رو میدیم. پس حواستمون باشه ما بریم به این سمت، این انتقام. این انتقام ما گفتیم قرآن مژده شد داده، گفته چی؟ گفته یه قومی قراره بیان این کارو انجام بده. گفتیم برای اینکه معصوم برگرده چی احتیاج داره؟ دو تا چیز لازم داره. چی بود؟ امنیت جانی و لشکر. اینا رو میخواد دیگه. اون 13 تا برای این کشته شدن. قرآن، انجیل، تورات، زبور همه گفتن قراره در آخر الزمان یه آدمایی بیان که این کارو انجام میده. گفتیم در خود قرآن بیش از 10 آیه اومده که اینا هم شیعه و هم سنی هم کتابای آسمانی قبل همه گفتن اینا ایرانی ها هستن میان این کارو میکنن. ایرانی ها میان و بالاخره این دوتا مانه رو بر میدارن از سر راه متخصص معصوم و معصومی رو از تنهایی، سه تا چیزی که پیغمبر فرمود، بلا، تبعید و آوارگی، نجات میدن. اون 13 تا که رفتن، این آخری فاجعهش خیلی بالاتره، 1190 سال آوارگی، تنهایی و تبعید و بلا دارن. به مصیبت انقدر زیاده شما میگید مثلا امام حسین خیلی فشار بهش اومد، علی اصغر رو دید تیر زدن تو گلوش. 1000 سال ما داریم براش گریه میکنیم، 1400 سال داریم براش گریه میکنیم، نزدیک 1400 سال. خب مثلا رباب بچه‌ش شیر نداشت، مثلا وقتی بده بچه‌ش، بعدنم که بچه‌ش شهید شد این آب خورد، تازه شیر اومد بدنش. یا زینب کبری اینجوری شد علی اکبر. خب بابا اینا چند دقیقه بعد شهید شدن، همش رفتن تو بهشت. خدا رحمت کنه. میرزا میگه امام حسین بعد از که همه کشته شدن، همه انبیا رو، فرشته ها رو، انبیا رو دعوت کرد کربلا، جشن گرفت، جشن پیروزی خودش رو گرفت. برای همین مثلا از اول شاد بودن. آقا این آدمی که زنده از 1190 سال، میلیارد ها بچهش جلوش داره تیکه تیکه میشه با همون عاطفه ای که حسین به علی اصغر داره، با همون عاطفه که به عباس داره به ما هم داره، به تک تک ما ها. خیلی وحشتناکه. هر روز داره میبینه بچه هاشو دارن، نوامیسش از دست دارن میرن، بچه هاش دارن از خودش فراری میشن، بعد کشته میشن، زندان میرن، شکنجه میشن، تیکه تیکه دارن میشن سراسر کره زمین، به فساد کشیده شدن. مگه شوخی یک قلب چقدر میتونه تحمل کنه؟ اگه آدم قراره گریه هم بکنه، به مصیبت ما زمان بشینه گریه بکنیم. خیلی وحشتناکه. یعنی 1190 سال همه جوی صحنه کربلای اون ادامه داره. امام حسین یه روز تموم شد، بگو 6 ماه درگیر بود تموم شد. آقا 1190 سال عاشورا داره امام زمان، یعنی داره هر روز کشتار رو میبینه. کشتار یه دونه، دوتا، ده تا، صد تا، هزار تا، نه، همیشه داره میبینه. و مردم نمیفهمن امام لازم دارن. برای همین ما تو زیارت عاشورا اگه منتقم بیرون نیاییم، خون امام حسین تو ما به ثمر نمیرسه، تلفش کردیم. میگیم بچه‌م اومد 40 سال برای من گریه کرد، ولی نفهمید که مصیبت من چیه، ما مشکل من چیه. هی اومد برای اون چیزی که من توش شاد بودم گریه کرد، نه اونی که توش دارم شب و روز گریه میکنم. اینه که شهید مطهری میگه والله پیامبر در قبر خودش از اسرائیل میلرزه. به مصیبت بفهمه موانعی وجود دارن که نمیذارن امام زمان ظهور کنه. یکیش اسرائیل، یکیش آمریکاست، یکی غربی ها هستن، نمیذارن ظهور کنه و تو باید این غلبه رو انجام بدی. برای همینم وقتی راجع ملت ایران صحبت میکنه میگه عبادی از صالحون یرثها، به ارث میبرن زمین رو. بعد ارث بردن یعنی میراندن طرف مقابل تا بتونی از چنگش دراری دیگه. ارث منتقل نمیشه بدون مرگ کسی، باید یک کسی بمیره، یک کسی باید بمیره تا این ارث منتقل شه. میراث چیه؟ میراث زمینه، کره زمین. حتی تسکنه ارزکه توعا، زمین باید خودش بخواد و تو جهادت به این است که زمین رو به این نتیجه برسونی که بخواد امام زمان. این کار فرهنگی میخواد، این هزینه کردن میخواد، این کار فکری میخواد که دنیا برسه به یه جایی که آقا من امام زمان لازم دارم، من آدمم، کار میبره. ولی این بندگان صلاحیتشو دارن، یعنی اینا میتونن، قبلی ها نمیتونستن هیچ کدوم. میگه اینا میتونن. صلاحیتی که باید ایجاد بشه چی بود؟ گفتیم قدرت نظامی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی و قدرت اقتصادی. این با چه ایجاد میشد؟ با دولت، با انقلاب اسلامی و ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی. این میاد تو دنیا دو تا کار میکنه، یک برای معصوم چی ایجاد میکنه؟ امنیت جانی. دو لشکرسازی میکنه براش، کسایی که حاضرن پاش بایستن و شمشیر بزنن. هیچ امتی تو طول این قرنها از زمان حضرت آدم به این شدت و این تعداد و کیفیت و این قدرت پای معصوم وای نستاده، پای انبیا و پای معصومی وای نستاده. تنها امتی که وفادار وایسا پای معصوم ملت ایران 46 سال وایسادن پای معصوم، اینقدر پای معصومن که نائبشون رو اینجوری دوست دارن، عاشق نائبش هستن، چه رسه اگه خود معصوم باشه. این مردم دو هفته رهبرشون رو ندیده بودن، اونم از تلویزیون نه حضوری داشتن دق میکردن. دیشب که اومد تو تلویزیون قلبای همه آروم شد، همه شاد شد. حالا اگه امام زمان بیاد چی؟ مردم چیکار میکنن برای امام زمان؟ خب این مردم وفادارن و اینه باید این کار رو کنن درست به موازات این که شماها دارید اینجوری رفتار میکنید و فکر میکنید. چون پیامبر فرمود خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سالش برای دشمنان و سایر مردمه، 80,000 سالش برای اهل بیتن. یه باید مسیر تاریخ داره میره سمت دشمنان اهل بیت، پیچ بخوره بره به سمت کی؟ اهل بیت. سرنوشت تاریخ عوض شد، 80,000 سال اونا حکومت میکنن به زمین. این رو ما باید با چی انجامش میده؟ کدوم قدرت هست که مسیر تاریخ رو عوض میکنه؟ انقلاب اسلامی. آقا فرمود ما در جریان بیداری اسلامی، فرمود ما در حال چی هستیم؟ پیچ تاریخی، تاریخ داره پیچ میخوره. علائم این پیچ خوردگی کجا اتفاق افتاد؟ توی این 10 سال اخیر. تو 10 سال اخیر یه دفعه شما دیدید یه پدیده ایجاد شد که جهان به سمت متخصص معصوم حرکت کرد. اون چی بود؟ اربعین. اربعین یه دفعه از حالت مذهبی بودن که ویژه شیعه است، چند سال شد اسلامی، دیگه شیعی نبود، مذهبی نبود، فقط یعنی اهل سنت هم اومدن، شد اسلامی، یعنی همه مسلمان ها اومدن، یعنی جهان اسلام باش درگیر شد. بعدش دیدی مسیحی ها اومدن، یهودی ها اومدن، سیکا اومدن، هندو ها اومدن، بودایی ها اومدن، سابعین اومدن، همه اومدن عاشق امام حسین. از 100 کشور داره یه اتفاق عجیبی تو دنیا میفته. دنیا هم اینو زود فهمید، برای همین سانسورش کرد. شما پرسانسورترین خبر دنیا اربعینه. حالا بزنید اربعین عکس این کارهایی که مراجع انگلیسی احمق، مراجع انگلیسی اسرائیلی را میندازن، نمیدونم قمه زدن و این حرفا، این عکس ها میاد تو اربعین. شما جو اون عظمت اربعین رو ببینید، همین چیزا میاد. چون اینترنت دست دشمنه، دشمن تنظیم میکنه اخبار رو. امروز هم دیدید، دیروز پیروز این چند روز که حساب شده، یکی از کسایی که توی عراق مرید داره و دست نشانده یه غربه، گفت همه شیعیان بیان حرم امام حسین همه بزنن. اینو رسانه‌ایش میکنن میزنن تو میان، همه خول و دیوونن. نگاه کن اینا بچه هاشون رو دارن شمشیر میکشن سر بچه هاشون، خون بیاد سر خودشون، خون میندازن اینجا. بعد اونم با اون شکل خیلی وحشتناک، زشت، حال به همزن، قمه بزن. یه کار نامعقول نامشروع. دنیا اینو سانسور کرد. ولی خب دیگه نمیشه، چقدر سانسور کنم؟ ما تو این سالا که خودمون موکب داریم، خیلی سالم هست و موکب بین و مللی داریم اونجا. ببینید رپرای آمریکا میان، رپرای اروپا پا میشن میان، از چین، از همه نماینده های مجلس، شخصیت های برجسته علمی دنیا از صد کشور پا میشن میان. هیچ کدام مسلمون نیستن، عاشق امام حسین. خب این چه اتفاقی افتاد؟ در اربعین یه صلح جهانی و وحدت جهانی دو هفته ایجاد میشه، همه مردم دنیا عاشق هم و عاشق امام حسین یعنی خلیفت الله جمع میشن. هیچ کوشی کار نداره، هم دیگه دوستان عاشق هم هستن، عاشق خدمت به هم هستن. دو هفته مردم مزه صلح جهانی و وحدت جهانی میفهمن. و من تو اون کتاب اربعین حماسه ظهور که بعد ترجمه هم شد به چند زبان، یه موقع دیدم یه خانومی از نماینده مجلس کانادا داره از روی همون مقاله من داره برای همه نماینده های مجلس تو کانادا سخنرانی میکنه، داره معرفی میکنه از روی همین مقاله. تو اونجا نوشتم که اگر علمای متعصب تندرو و سیاستمدارا نباشند، هیچ مردم دنیا با هم مشکلی نداره، همه عاشق همه. الان علت این مرز کشی ها و مرزبندی ها کی هن؟ یا سیاست مدار ها هستن؟ یا کیا؟ علمای نفهم و تندرو که میخوان اختلاف مذهبی ایجاد کنن، شیعه و سنی و مسیحی مسلمون و اینا. خب اینا خودشون دارن میان دور امام حسین میان، ما هیچ که با هم دیگه مشکلی چیه؟ نداریم اصلا، ما همه عاشق همین. شو همش روح امام حسین رو دارن. اون آقای بسجد میگه من اگه شبا برای شیعیان دعا نکنم بعد چینی ها دعا میکنم. خب چینی ها کی هم؟ بچه های امام حسین، بچه های احمد. همون روح توشون. گفتم من یه بار تو لبنان، خدا رحمت کنه این خانم معصومه کرباسی رو که شهیده ایرانی تجاوز اسرائیل بود، با شوهرش آقا رضا، اینا خب اونجا شاگرد های من بودن. یه روز توی جلسه اومد گفتش که میخواییم بریم تو قسمت شرقیه، قسمت مسیحی نشین، بچه های رسانه‌مون بودن، همه تو جاهای دیگه دنیا هم این کار رو میکنن. گزارشش رو تو کانالمون دیدید دیگه. ما مثلا خیلی کشور دنیا تو طول سال معرفی اربعین داریم. گفت میخواییم بریم اونجا، پول میخواییم و نیرو. پول یه مقدار شروع کردیم دادیم بهش. گفتم نیرو هم من کلاس دارم، چون داشتم آموزش میدادم اونجا. گفتم بعدن بیا مثلا یه ساعت دیگه من نیرو برات بفرست تو بیروت. زور شد تماس گرفت، گفتم که چی شد؟ گفت نیرو اومد. گفتم نیرو از کجا اومد؟ من که کسی رو نفرستادم. گفت کشیشا اومدن، کشیشای اونجا تا دیدن، چون قسمت مسیح نشین بود دیگه، و کشیشا دیدن ما میز گذاشتیم و اومدیم و میخوایم امام حسین رو معرفی کنیم، ریختن اونجا. گفتم ما خودمون اینجا امام حسین رو معرفی کنیم، عاشق امام حسین. رئیسشون که از بزرگان مسیحیت جهانه برای کشیشای دیگه صحبت کرد، گفت بهتونم بر نخوره، ناراحتم نشید، ما مسیحی ها درسته مکتبمون مبتنی بر خدمت و محبته، اما من اوجشو تو کربلا دیدم، تو اربعین دیدم اوج اون چیزی که ما مسیحی ها دنبالش هستیم تو اربعین. دنیا داره اینو میبینه، یه اتفاق افتاده که آقا فرمود چی؟ فرمود اربعین نماد پیروزی ما در جنگ نر، پیروز شد اسلام، انقلاب اسلامی یه معجزه ایجاد کرد تو دنیا که همه مردم دنیا رو کشون پای امام حسین تو اربعین. این پیروزی انقلاب اسلامی که خب حالا ما هی ادامه دادیم اینا، ما تو طول سال هی داریم تبلیغ میکنیم، فعالیت میکنیم، هزینه میکنیم که این دفن نشه تو فضای دو هفته اربعین، به همه جای دنیا برسه، همه دنیا بدونن چقدر نزدیکن به هم، همشون بدونن بچهای امام حسینن. این کار ماست، وظیفه جهادی ماست. مثلا انتقام یعنی همین، انتظار یعنی همین، تو بتونی مردم به امام حسین معرفی کنی. این ادامه داشت تا کی؟ تا طوفان الاقصا. در طوفان الاقصا داستانی که اتفاق افتاد این بود که اون جریان اربعینی یه دفعه منفجر شد تو دنیا. یعنی اون حسی که همه ما بچه های یه نفریم، همه باید ما هم وحدت داشته باشیم، ترکید. خداوند یه جوری اراده کرد که همه مردم دنیا اومدن پای غزه، تقسیم بندی شد دنیا، مرزبندی شد، از آخوندا و علما و مراجع داخلی خودمون، سلبریتی ها، ورزشکارا، هنرمندا، مردم بگیر تا برو تو تمام نقاط دنیا، همه صف بندی شدن. تو همین قوم ما یه گروه که میگن ما محقق و مدرسی، اسرائیل به رسمیت شناختن. من دوم اعلامیه شدم تو این جنگ 12 روزه دادن برای دفاع از اسرائیل. یعنی همه امتحاناشون دارن پس میدن. همه. غزه داستانش این بود که مثل قیامت همه رو تقسیم کرد. مرزبندی ها مشخص شد. یهودی ها، آمریکا، اروپا، مسیحی ها، با شیعیان وایستادن پای چی؟ ادیان دیگه وایستادن پای مردم غزه، دارن کتک میخورن، اخراج میشن. شوخی نیست این اتفاقی که افتاده. شما اگه الان بهتون بگن آقا اگه فردا راجع به اسرائیل شعار بدید از کار بیکار میشید، از دانشگاه میندازنتون بیرون، میوفید زندان. من نمیکنن الان اونجا و اونا حاضرن برن زندان. چند نفر از ما حاضریم یه همچین هزینه بدیم الان؟ زندگیمون مختل بشه بیفتیم زندان به خاطر فلسطین یا به خاطر غزه، و اونا دارن این کارو میکنن. اما جلوترن، مثل همین قضیه جنگ 12 روزه. توی جنگه تا دشمن آتیش زد، فرداش، فردای جنگ حمله کرد و آتیش زد، ایران هم زده بود، بی حجابا، بی نمازا، اونا که شما میگفتیم آی نمیدونم اینا شاید چه اینو چنان، وایستادن وسط خیابون برای امامشون، رهبرشون، دینشون، کشورشون شعار دادن. کسایی که کتابها نوشتن درباره امام حسین و نمیدونم مسائل معنوی، کتاب شعر دارن، کتاب داستان دارن، نمیدونم هیئتی هستن، همشون فرار کردن رفتن شمال، تو خونه هاشون خزیدن، نیومدن یه شعار بدن اونجا. خط کشی اینجوری معلوم میشه که کی صدق داره کی صدق نداره. خب ما الان میدونیم داریم چی کار میکنیم، ما میدونیم داریم مسیر تاریخ و طبق کتاب آسمانی خودمون، انجیل، تورات، زبور و کتابهای دیگه، میدونیم داریم مسیر عوض میکنیم. همه هم گفتن ایرانی ها میان این کار میکنیم، امام این انقلاب هم اینو بارها گفتن. الان دیگه میدونیم که ما داریم میریم سمت تعیین تکلیف تاریخ. دشمنای ما ولی از ما زودتر اینو فهمیدن. یعنی ما خیلی مردم ما تازه دارن میفهمن داستان چیه. ولی اینا صدها سال پیش، حداقل 200 سال جلوتر از ما اینو میدونستن. لذا تو طول این 200 سال شما 157 سال قبل از انقلاب برگرد، اینا ایران رو، 2/3 خاک ایران رو غارت کردن. دو تا سلطنت منحوس، دو تا سلسله منحوس، قاجار و پهلوی، اصلا ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره. بعضی انقدر نادون هم فکر میکنن ما انقلاب کردیم آمریکا و جهان استکبار با ما درگیر شده، که میگن شعار ندید، مطبع انگلیس ندید، نمیدونم شما تقصیر خودتونه، هی با دنیا کار دو، دنیا میریزه سرتون دیگه. با اصلا ربطی نداره. ما زمانشا که با آمریکا کسی، همه خر آمریکا بودن زمانشا، دستگاه دولتی ما همشون خر آمریکا بودن، همشون نوکرای آمریکا بودن، دست برداشتن از تیکه تیکه کردن. این زمان شاه ما 2/3 این خاکو ما دادیم تو این دوتا سلسله. دوستشون هم همشون لاحق بودن دست بدیم با هم، ولی تو بحرین رو بده، اون قسمت افغانستان رو بده، اون قسمت رو بده به ترکیه، این قسمت رو بده به روسیه، این قسمت دست کی باشه؟ اینجوری شد دیگه. 16-17 تا کشور فقط اما کندن اینا. اون موقع جنگ جهانی که 10 میلیون شیعه رو میکشن، ببین جنگ جهانی، خود جنگ جهانی 2 میلیون کشته نداره و تو ایران 10 میلیون شیعه میکشن. انگلیس ها با یه قحطی مصنوعی که ایجاد میکنن، اینا باید ما نابود کنیم، چون اینا به قول اون رئیس جمهور چند ده سال پیش امریکا ایرانی ها اگر قدرت بگیرن ماها نابود شدیم. اونا از اول تو کتاباشون داشتن، شما 1979 که انقلاب اسلامی شده، 1980 مردی که آینده را دید ساخته شده، یعنی انقلاب شروع شده هالیوود شروع کرده. ببینید یه سالا بعد یه سال تو یه فیلم که خم رنگ رزی نیست که بزنید تموم بشه، فیلم هالیوودیه، یه سال بعد انقلاب این فیلم در اومده. مردی که امشب بید همتون قربتان الالله ببینید، امام زمان هم توش هست، لاغل اونجا امام زمانشون رو ببینید. به تمام زبانهای دنیا ترجمهش کردن، 3 ماه تمام 90 شب فقط فرانسه نشونش داد، کشور دیگه همه همینطور. هی تکرار کردن. آقا چی شده؟ داموس 400 سال پیش گفته که در 400 سال اینا حوادث رو پیشگویی کرده تا رسیده به انقلاب ایران و ظهور امام زمان، پایان تغییر مسیر تاریخ، که بعد تاریخ دیگه عوض میشه، این زمان عوض میشه، میره تو زمان 80,000 سال اهل بیت. 400 سال و راستش رو گفتن. آره اینجوری گفته، اینجوری گفته، اینجوری میشه، اینجوری میشه. این بی بی سی، بی بی سی چیکار میکنه وقتی میخواد مردم رو گول بزنه؟ 99 تا حرف چی میزنه؟ راست. تا تو چی رو باور کنی؟ اون یه دونه دروغی که داره میگه رو باور کن. شما وقتی این فیلم رو نگاه میکنید، همون حوادثی که داره اورسن ولز میگه، اینو شرکت برادران وارنر ساخته، یعنی همون شرکتی که فیلم های ضد ایرانی مثل 300، فیلم 300 و فیلم های دیگر ساخته، اینم هم همون ساخته. میبینید همه حرفا راست. ببین نوا خون، داموس گفت اینجوری میشه، 400 سال پیش شد، 350 سال پیش شد، 300 سال پیش شد، 250 سال پیش شد، جنگ جهانی می همه رو معرفی کرده، هیتلر رو معرفی کرده، موسولینی رو معرفی کرده، فرانکو رو معرفی کرده، که اینا میان اینجوری میکنن همه رو. ببین همه شد، میاره تا انقلاب اسلامی. ببین انقلاب اسلامی که این گفته ایمان بزرگ، امام خمینی رو میگه ایمان بزرگ، قیام میکنه و سلطنت رو از بین میبره. ببین ایشون هم اومد این کارو کرد. تو دیگه تم مردم اونجا مثل مردم ما نیستن که اونا هر چی بگی باور میکنن. خیلی ساده گفتن که ببین داموس گفته این شخص میاد اومد، ولی داموس یه چیز دیگه مردم گفته تو سکانس آخر. چی؟ گفته یه شخصی به نام پسر پیغمبر اسلام، این خونریز ضد مسیح، ضد انسانیت، عین هیتلر این میاد و دنیا رو به جنگ میکشونه. بیایید همگی به خاطر حرمت صلح جهانی همگی بسیج شیم، از این دعا کنیم نیاد، و اگه اومد نابودش بکنیم. بعد بر اساس اون دروغ آخر الان شما ببینید 110 میلیون آدم رو سازماندهی کردن برای از بین بردن پسر پیغمبر اسلام. اصلا میشینن دعا میکنن کشتن امام زمان نصیبش میشه. اینا کاملا اعتقادی دارن فکر میکنن، از صده ها سال پیش. برای همین هم وقتی که الاقصا پیش اومد، خیلی ها فکر میکردن جنگ درگیری اسرائیل و غزه است. 2 نفر فقط جیگرش رو داشتن تصریح هم کردن که این نیست. یکی مقام معظم رهبری فرمود این داستان، داستان مرگ و زندگی برای ما و اوناست. یکی هم نتانیاهو خیلی سریع گفتش که این جنگ رستاخیز. وقتی آقا میگه جنگ مرگ و زندگی برای هر دو طرف، یعنی یه نفر باید نابود شه این وسط، یه نفر باید از بین بره، فقط یه نفر میتونه بمونه، یه طرف، اونم میگه جنگ رستاخیزه. و اینا همه هم باور کردن. شما ببینید از رؤسای جمهور قبلی، مثلا ترامپ تو دوره اولش، بولتون رئیس امنیتش میگه چی؟ میگه ما نباید بذاریم انقلاب ایران به 40 سالگی برسه. اصلا مثلا 40 سالگی رو ما مطرح نکردیم، اونو مطرح کردن. هم تو تمام رسانه ها گفتن ایران نباید به 40 برسه، ایران نباید به 40 برسه. چرا؟ چون بعدا خودش لو داد که ما تو کتابامون اومده که اگر پرشین ها ایرانی ها به چل برسن ابرقدرت میشن که ما نمیتونیم نابودشون کنیم و اونا ما رو نابود میکنن. تو کتابای ما اومده. دیدی که خاخام صهیونیست و یهودی به نتانیاهو میگه نتانیاهو احمق، مگه نمیدونی ما 2800 سال پیش تو کتابمون اومده که ایرانی ها ما رو نابود میکنن؟ خیلی صریحه دیگه. دیگه از این صریحتر شما میخواید؟ بن سلمان میگه مشکل من با ایران امام زمان، ما این رو همه تو کانال خبرمون گذاشتیم و بهت نگاه کنید، سخنرانیشون رو گوش کنید، همش رو گذاشتیم تو کانال خبر جهان خبر. جریان چرخید اومد دوباره ترامپ اومد. ترامپ یه قمارباز پول پرسته، برایش این خیلی مهمه، ولی اومدن روش کار کردن، بهش گفتن تو از طرف خدا اومدی، نماینده خدا هستی، خدا تو رو انتخاب کرده. یه دفعه الان دیدی حرفات اعتقادی دیگه میزنه، میگه من نماینده خدا، خدا به من الهام میکنه من این کارا رو بکنم. عین بوش، عین بوش که شهردار نیویورک میگفت آمریکا نماینده خدا روی زمینه و بوش پیامبر خداست. خوب دقت کنید اعتقادشون اینجوریه. الان ترامپ هم اینجوریش کردن که خدا اراده کرده که تو مسیح رو بیاری، تو ظهور مسیح رو تو محقق کنی، کردن تو کلش. اون از بولتون که میگفت 40 سالگی، حالا وزیر خارجش دیدید چند روز پیش گفت چی؟ جنگ ما با ایران سر امام زمانه. یعنی تحریم و هسته‌ای و این چیزا همش رو شعاره. شما هسته‌ای رو بدی میان موشکی، موشکی رو بدی همون کاری که با لیبی کردن، میان چیزای دیگه تا کاملا تجزیه رو طرح تجزیه‌شون رو زمان بوش دادن. الان بگردید بزنید تو اینترنت ایران خاورمیانه جدید، ایران رو 6 تا کشورش کردن، 6 تا کشور بی خاصیت در اختیار خودشونن. الان شعار چی دادن این دفعه؟ شعار چی؟ تجزیه ایران. باید کشور اینا رو نابود کنیم و تجزیهش بکنیم و با تسلیم محض ما بشن. پس اونا دارن اعتقادی فکر میکنن، اما تکلیف خودمون رو بدونیم. حوادث داره خیلی با سرعت امور میکنه. چون من چهی قضیه قبل از قضیه چند ماه قبل از سوریه تو کانالم گذاشتیم، گفتم سوریه به زودی فتح میشه توسط دشمن و شد. اینا رو شما از 30 سال داریم همینا رو مطالعه میکنیم دیگه، میدونید چه اتفاقاتی میفته. الان رسیده به یه جایی که دیگه سرعت گرفت، یعنی افتادم توی سرازیری. آقا فرمود حوادث سرسام‌آور سرعتش، که شما باید دو تا کارتون انجام بدید. اون چیه؟ یک، تنظیم رابطه خودتون توی این سرعت که خودتون عقب نمونید. دو، وظیفتون رو بشناسید که الان باید چیکار کنید. این مهمه. من باید چیکار کنم؟ وظیفه‌ام چیه؟ شما اگر بخواید بچه های صادق امام حسین و امام زمان باشید، باید زیارت عاشورا رو راست بگید. این تو زیارت عاشورا دوبار اومده ان یثبت لی قدمه صدق و ثبت لی قدمه، راست بگم. خدا میشناسه ماها رو که خیلی همون دروغ میگیم. میگه به امام حسین بگو که خدا کمکم کنه راست بگم به تو، دروغ نگم. برای شما تا منتقم نشید و منتظر اون اتفاق نمیفته. ما باید بریم به این سمت. محصول مجلس امام حسین این نیست که ما همه عش بریزیم، همه قش کنن، هی جنازه اینجا ببرن بیرون که سه ساعت باشیم سر پا. اینا واجبه، باید هم انجام بدیم. گریه، عزاداری، خب ما هم داریم، همینجا هم داریم. اون واجب مستحب هم نیست، یعنی من تو کتاب عزادار حقیقی توضیح دادم. ولی اون گفتن شما برای مصیبت عظیم گریه کنید تا برای مصیبت اعظم عملیاتی بشید. یعنی از مجلس میری بیرون منتقم و منتظر بری بیرون، چه خانم چه آقا فرق نمی کنه. اگه منتقم و منتظر نری، پس اصلا به رشد انسانی نمیرسی شما. چون ما دو شرط داریم برای سالم متولد شدن، یعنی به شکل انسان از دنیا بریم، نه اون حیواناتی که پیغمبر گفت میمون و خوک و گرگ و روباه و ترکیبای اینا. ما که نمیخوام اینجوری بمیریم که. دو راه داریم، یا متخصص معصوم بالا سرمون باشه، یا متخصص معصوم بالا سرمون باشه زیر نظرش خلیفه تربیت شیم که انسان باشیم، یا اگه دسترسی نداریم به متخصص معصوم بریم توی روند انتقام و رفتن زیر چادر امام زمان. اونجا بری ولو امام زمان بالا سرت هم نیست الان، ولی تو مسیر رو سالم طی میکنی چون منتظر میشی. وقتی منتظر شدی امیرالمومنین فرمود چی؟ با من و هم درجه من خواهید. ما فقط همین راه رو داریم، برای این ما هممون باید دست به شمشیر باشیم، همون باید مرد جنگی باشیم، زن و مردمون کربلایی بشیم. و الان هم کربلای ماست و عاشورای ماست، ما باید به این توجه بکنیم. خب مسئله چیه؟ مسئله این استش که آقا فرمود فلسطین کلید رمزآلود فرج امت. اون سال آقا همیشه به قول امروز که از شخصیت‌های صهیونیست گفتش که همیشه از ماها جلوتره، راجع به آقا میگفتش، دشمناش دارن تعریفش میکنن و از ماها خیلی جلو، سنش هم از کل اسرائیل بالاتره و سن این از کل کشور ما بالاتره. تیکه عجیب، این 9 سال از ما جلوتره و همین تصمیماش به قول اون معاون رئیس جمهور آمریکا تصمیمای برق‌آسا میگیره، سالها زحمت ما رو هدر میده. چند سال؟ 10 سال کار کردن تا این واجعه 2 هفته پیش رو به وجود بیاره. کی خونسا کرد؟ امام جامعه. این آتش بس هم یه آتش بس خیلی موقت و کوتاهه. اونا دست از سر ما بر نمیدارن چون اونا میگن ما باید تکلیف تاریخ رو روشن کنیم. تکلیف ایران و تاریخ باید روشن بشه و یکی از دو طرف باید بمونه، یه طرف باید نابود شه. لذا شما مطمئن باشید به زودی دوباره ما درگیر میشیم، شاید به اون شکل درگیر نشیم. شکل دارن شکل رو تغییر میدن، یعنی شکل داره به یه جوری میشه که به جای اینکه اسرائیل خودش مستقیم بیاد، مسلمونا و داعشیا و از عراق و جاهای دیگه ما رو به درد سر بندازن. دیدی که این مردک گفتش که 8 شبی باید خل سلاح بشه تو عراق، که اینا هم حتی متوایس محکم وایسادن میگن فقط امام زمان میتونه اسلحه ما رو از ما بگیره، و لبنان هم باید خل سلاح بشه که حزب الله هم گفت ما محال اسلحه رو کنار بذاریم. اون موقعی که آقا میگفت اگر ما در سوریه نجنگیم جنگمون میاد کجا؟ کرمانشاه و همدان. خیلی آدمای نفهم اینجا وطن فروشا منافقین گفتن که برای چی هزینه میکنیم اونجا؟ رئیس کمیسیون امنیت مجلس انقدر بیشعوره اون قبلیه که وقتی سوریه گرفت شو اظهار خوشحالی کرد، گفت دیگه پولامون هدر نمیره اونجا، توییت زد پولامون هدر نمیره. اینقدر نفهم ما چه موجوداتی تو دستگاه خودمون داریم، تو مجلسمون، تو دولتمون، توی همه جا جاسوس و سربازه آمریکا و اسرائیل داریم. هرچی آقا میگم اگه اونجا نجنگیم تو نوامیسمون تو اینجا درگیر میشن. کشورمون سوریه رو از دست دادیم، لبنان رو محاصره کردن، ما رو بیرون کردن، حالا الان جنگ کجاست؟ تو تهرانه، تو همه شهرام. وقتی به قول قرآن حرف فرمانده رو گوش نکنی دشمن بهت غلبه میکنه، ذلیل میشی و جلوتر. آقا فرمود چی؟ فرمود حرفای چی؟ دهن لقی ها و حرفای بی ربط، تحلیل های غلط باعث میشه ظهور عقب بیفته. یکی فرمود تالا چند بار ظهور عقب افتاده تو همون شهادت امام صادق، و بعضیا یه کاری میکنن دوباره عقب بیفتن. این فاجعه است. پس ما الان باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم. باید حواسمون رو جمع بکنیم، کار بکنیم، تلاش بکنیم، هممون زحمت بکشیم. منتقم یعنی بخشای جمادیت، پولت، بخش گیاهیت، وقتت، بخش حیوانیت، آبرود، بخش عقلیت، علم و تخصصت، و قلبت درگیر امام زمان بشه تا امام حسین بپذیرتت. این دعا را هم بکنیم. آقای امام رضا علیه السلام فرمودن که حتی ما هر شب محرم ازان داریم، اللهم اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری، خدای منو از کسایی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری میکنی، هیچ کس رو جای من نذار. خدایا نگی نیازت ندارم، به دردم نمیخوری، نه پول تو میخوام، نه وقت تو میخوام، نه آبرو تو میخوام، تو اصلا به درد من نمیخوام. مثل امام حسین، امام حسین انقدر ناز داشت که از مدینه حرکت کرد، چند هزار نفر رو رد کرد، هی ریخت تو قربال، هی تکون داد، همه ریختن. یه تعداد محدودی که لیاقت داشتن هم درجهش باشن اونا موندن. امام زمان هم همین کارو میکنه. برای همین پیامبر فرمود آخر الزمان شما فتنه خواهید داشت و آرزوی فتنه بکنید، چون ما تو فتنه ها برای شما به نفع شماست، منافقین شما شناسایی میشن و تصویر میشن تو جامعه. این خوبه، اتفاق میفته. لذا ما حضرت میگه شما هر شب به خدا بگو، اونم تو محرم زون، خدای من از کسایی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری میکنی، یعنی من بشم منتقب و منتظر، هیچ کس هم جام نذار، کسی دیگه ای رو میخوای بیاری بیار، ولی منو بیرون نکن. آقا امام رضا، امام رؤوف دیگه، این دعا رو از حالت فردی در آورده. ما اینجا دعا میکنیم هر شب محرم زون فقط خودمون دعا میکنیم. آقا امام رضا دعا داره برای آقا امام زمان علیه السلام. اینو حتما سعی کنید هفته یه بار بخونید. با این شروع میشه، اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک و لسانک المعبر عنک. حالا شما نمیخواد عربی بخونید، اگه کسی عربی بلد نیست فارسی بخونه. تو قسمت مفاتیح، در مفاتیح قسمت زیارت های امام زمان این دعا هست، لاقل هفته یه بار بخون. فوق العاده است چه دعاهایی میکنه. ببین چی میگه امام رضا، میگه خدایا ما رو، یعنی من و شیعیانم و همه رو، از کسانی قرار بده که روز قیامت جز سربازای امام زمان. امام رضا برای خودش دعا میکنه و مهم، و وجعلنا من مقویت سلطانه، ما رو از کسایی قرار بده که سلطنت مهدی رو تقویت میکنی و حاکمیتش بر زمین رو میسازیم. ولی یه جمله هم داره خیلی تلخه، میگه ولا تستبدل بنا غیرنا فإن استبدالك بنا غیرنا علیک یسیر و هو علینا کثیر. خدای هیچ کس رو جما نذار. این کار برای تو ساده است که به ما بگی نمیخوامتون بیرونمون کنی، ولی برای ما خیلی سخته اگه تو ما رو نخوایی، چون زمان که ما احتیاجی نداره. ائمه و خدا وقتی به ما میگن بیاید ما رو یاری کنید، کمکمون کنید، ها حل من ناصره ینصرنی، در واقع به نفع کی میخواد انجام بدن؟ ما میخواد تو رو بیاره وسط. مثل خداست که تو قرآن میگه چیه؟ من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. خدا نقش یه گدا رو، فقیر رو بازی میکنه، چون رب دیگه میخواد تو تربیت کنه، نقش گدا رو بازی میکنه، میگه که به من خدا کی قرض میده؟ من ذل الذی یقرض الله، قرض میده به خدا، اونم قرض الحسنه، یعنی بابا پستون میدم، یک تا 700 برابر بهتون میدم اگر در راه من هزینه کنید. ان تنصر الله، اگه خدا رو یاری کنید ینصر کن، یعنی خدا نصرت میخواد واقعا. الان خدا لنگ ماه ها؟ نه، اگه میگه ان تنصر الله یعنی ولیتون، بابارتون و امامتون رو دعا کمک بکنید، خود به داد خودتون برسید، لاغر خودتون نجات بدید، خودتون رو به حیات انسانی برسونید. منظور اینه. لذا امام رضا میگه خدایا این کار برای تو ساده است که بگی نمیخوایمتون و اجازه ندیم. ما نه دست تو جیبمون کنیم، نه وقت بذاریم، نه آبرو بذاریم، نه از علم و تخصصمون استفاده کنیم، میبریم سراغ هوس‌های دیگه و شهوت‌های دیگه و زندگی‌های توهمی، نه قلبمون درگیر شه با تو، نه قلبمون بسوزه برای بابامون و اماممون. امام رضا عرض میکنه به خداوند این کار برای تو ساده است، و این نزالک علی الکل یسیر، برای تو خیلی راحته. و هو علینا کثیر، برای ما خیلی سنگینه که تو ما رو نخواهی، تو ما رو نخواهی. خدا به حق امام حسین همه ما رو انتخاب کن، خدا ما رو از در خونت رد نکن، ما رو از سربازای امام زمان، سربازای امام حسین قرار بده. این چیزیست که ما همه باید بخواییم. محصول دعاهای ما ده روزی که اومدیم این که گریه کنیم بخواییم که اسم ما رو هم بنویسن، اسم ما رو هم بنویسن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. یه بار دیگه بلند، السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو شرمنده امام حسین و شهدای کربلا قرار مده، ما رو شرمنده امام زمان مکن. خدایا اماممون رو در فرجش تعجیل بفرما، همه موانع ظهورش رو برطرف بفرما. خدایا او رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا نائبش رو در پناهش حفظ و موفق بدار. دشمنانش رو به خصوص استکبار جهانی، به خصوص بالاخص منافقین داخلی رو نیست و نابود بفرما. پروردگارا به کرمت، به رحمتت تمام اموات رو به خصوص اموات این جمع رو شاد بفرما. مریضان، به خصوص مریضان این جمع، مریضه منظور شفای عاجل عنایت بفرما. مشکلاتمون رو حل بفرما، دعاهامون رو به اجابت برسان. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی